یمنا بودن دو سه بار خواستم بزنن که الان دیگه قسمتش اینه بود نزدن گذاشتن رو تانج دو سه دارن بچه هم گذاشته بودن من دیدم رو تانج گذاشته من دارم میبرن احساس میکنم دیدم مثلا نمیتونم میشینم فکر کردم مثلا تانج سیخ میخید سیزی داره که اذیتم میکنه نکنه یه از باسنی ناشد تکش خودم داره کم یا سرد میشه داره درد اوناست
نمایان میشه بله.
خب آوردم من دیدم بله یه تعداد بچه ها نشوندن اونجا خب تا اون موقع عملیات اسیر به این تعداد فکر کنم نداشتیم من در بین 1000 خورده 2000 تا اسیر تو خیبر داشتیم شاید به 3000 هم رسیدیم اول عملیات بود که اسیر زیاد داشت قبلش کمتر از این میشدن اسیرا یعنی عملیات های بین روال نشده بود چون نیروها هم که رفته بودن تو خاک عراق ناخداغات که جی کرده بود اونجا خدا رحمه کنه حمید باشی رو داداش مهدی باشی هم همین تو عملیات خیبر فکر کنم همون منطقه شهید شدن
بله
یاد کنیم میتونه فرمانده هایی که معروف بوده مشتباد اصلا تو لشکر هاشون رو معروف بر فرمانده امام گردان امام حسین من خودم اونجا شهید شد بر مزیاری بود مال گردان علش بود اونجا شهید شد خیلی شهید اونجا دادیم شهیدای ناب از این نیروهای نابی که الان حاجی هم اشاره کرد دیگه الان از اون فرمانده جی نمیاد خیلی به ندرت جی میاد شاید مثل حاجی قاسم باشن واقعا اینطور افرادیم دیگه دیدیم لخم اونجا دستم بردم پیش بچه ها تازه فهمیدم چی شده چی شد دیگه از اونجا شروع شد گفتم من تو جلو چشم میدیدم یه تا بچه ها را یه عراقی بود عین وحشی به سر هرچین بازم بلند نمیشد میرسید رجار میبست خود عراقی اینو گرفتن من دیدم دستو گرفتن زورشی دارم میکشن اینو چی نکنن ما چه گرفتن از اونجا آوردن ردیفی داشت و میبودن کم کم من احساس کردم یه بادی به این پام میخوره چون خون رفته بود خونه چی میخوره احساس کردم دیگه درد از اونجا شروع شد بجشن دیدم آره بقولی یه زخمی هست شدم بان سر من چه بان پیچی کرده بودیم یه شبیه چیا شدیم عربا شدیم اونجا دیگه شناخته بودیم بردن یه جایی ما رو نشوندن اونجا چشمانون بستن
شما 17 سالتون بود
بلن.
هم زخمی شدین و هم اسیر شدین
من همیشه اینا اشاره کردم با دوستانش بعضی گاهان هم جوانایی که با هم گاهان صحبت میکنیم من خدا شاهد اون موقع هیچ گونه ترسی تو دادن نبود بلن. که بترسن تو این سن شاید به فکر مثلا ادار اصیل میشیم بشیم نشیم چه آزاد میشیم اگه اصیل بشیم این شد ولی بترسم خودمون ببازم نشد مثلا این خواست خدایی بود شاید من اصلا این چیزو نداشتم این جرأتشو نداشتم ولی خواست الهی بود که این جرأت به ماها داده بود به سن ماها داده بود
و اون لحظه فکر میکردین 7 سال اصیل خواهید بود 7 سال آقای الهی
من حالا به یه پرانتز اینجا اشاره کنم من یه خواب نبود ولی یه ذهنیتی همیشه ذهنم بود میگفتم مثلا من بیارم یه جایی غیر از اسارت اصلا اسارت فکر نمیگردم مثلا بریم یه منطقه یه جایی مثلا یه چند سال دیگه بیاریم که موقع ریش نداشم با ریش بیایم اینجا مثلا ما رو نشناسن اون اوایل اسارت جو خیلی دوستان من فکر کنم میدونن اوایل خیلی خواب میدیدن بچه ها هی میگفتم فلان موقع آزاد میشیم 20 روز دیگه 10 روز دیگه چند ماه دیگه به بچه‌ها گفتم اگه آزاد شدیم شدیم نشدیم تا ریش های من کامل نشه چون ذهنم بود تا ریش هم کامل نشه ریش در بیارم ریش نداشتم موقع کامل بشه آزاد میشیم همین هم شد
عجب خیلی ممنون خیلی ممنون انشالله که خدا حفظتون بکنه خدا خیرتون بده انشالله آقای علیرضایی عزیز حاجا شما بفرمایید از اون لحظه که فکر میکردین وقتی شما رو تحویل نیروهای بعثی دادن 10 سال قرار اسیر بشین
خدمتشون شد که ما در واقع تهیه و تدارکی که عراق دیده بود
بله
و حرکتی را که شروع کرد تقریبا همه اینها را می دیدیم ولی از یه طرف اون جنب و جوش و در واقع تفکراتی که بین جوانهای اون زمان میگذد را میگذشت هم را میدیدیم
درسته
اون از خود گذشتگی که در واقع اون نسل از خودشون نشون دادند اینها را میدیدیم و میدونستیم که این دوتا درگیری با همدیگه چیز عادی نیست امکان این که شکست عراق خیلی سریع باشد و یا طولانی بودن جنگ این برامون مسجل بود
درسته
به طوری که خود من و زمانی که اسیرم کردم بردندم توی بغداد اولین در واقع روز 8 بردندم توی ستاد فرمانده نیروی هوایی
بله
که رئیس اطلاعات عملیات نیروی هوایی قرار بود از من بازجویی بکند ایشون همون موقع که منو برده بودن جلسه بود که فرمانده نیروی هوایی عراق و فرمانده پایگاه ها و این مرد بودن تو اون جلسه. بهش خبر میدن که من آوردنم تو اتاقت، میگن که بیاریندش توی جلسه.
آه خب
منو وقتی که بردنم توی جلسه، حالا یه صحبت های اولش که نمیدونم شما کجاست پایگاه بودی و چند تا هواپیما داره این حرفا، گفتم من از خودم هیچی نمیدونم ولی از شما همه چیز میدونم.
حسن
گفت که ما به زودی میرسیم تهران. گفتم یه روز شوروی هم گفت ما میریم توی افغانستان و دو روز افغانستان را زیر رو میکنیم. و با شکست رفتن بیرون. یعنی شما از شوروی هم قوی ترید که آقای سعید چعبان، که بعدا من فهمیدم ایشون فرمانده نیروهای هستند و اسمشون سعید چعبان هست، یک حالت لرزش توی خودش نشون داد. اونجا فهمیدم که این جنگ برگش گفت داره ما 7-8 روزی که تموم میکنیم و الان همه اومدن و دارن صحبت میکنن جنگ را از بین میبرن. گفتم نه متاسفانه این جنگ جنگ صلیبیه نه جنگ کلاسیک. جنگ صلیبی هم خاطرش را در اروپا داشتید و سالها طول کشید است تا این جنگ از بین رفته است. این جنگ جنگ عقیده است نه جنگ در واقع خاک و مرز و اینها.
درسته.
شما اعتقادات ما رو میخواید از ما بگیرید. طولانی بودن جنگ را میدونستیم.
بله.
خطبه چه باشد که ما با اعتقادمون وارد جنگ شدیم و همون اعتقاداتمون بود که ما را سرپا نگه داشت و دنیا را به زانو در آورد. ما در مقابل کشور عراق نمی جنگیدیم، ما در مقابل دنیا می جنگیدیم.
درسته. بله.
روسیه که از این طرف از ما می‌خواست طرفداری بکند، یا چین که از اون طرف می‌خواست از ما طرفداری بکند، و اروپا که خودش را یه حالتی بی‌طرف داریم، موشک‌های کرم ابریشم را مگر از این طرف ما می‌خواست بده چین به عراق آن داد. روسیه تمام هواپیماهای جنگی را که به روز بود در اختیار عراق گذاشت. تو همون جلسه که منو برای بازجویی بردنده که از من گفتن شما چند تا هواپیما داری، برگشتن گفتن از خودم چیزی نمیدونم، از ایران چیزی نمیدونم ولی از شما میدونم. اگر شما هواپیما از کوبا نخریدید، هواپیما میگ 25، من فقط نمیدونم شما تحویل گرفتید یا نگرفتید. جلسه به هم ریخت. شروع کردن این فرمانده هانی که اونجا بودن همه پیچ کردن و این چی داره میگه، این حرفا چی هست، و که سعید چعبان به اینا دید که بیرونشون کرده از تو اون اتاق و شروع کرد از من حالا حالت بازجویی و یه مقداری عکس خلبانایی که سانحه داده بودن توی ایران اینا رو آوردن جلوی من گذاشتن که تو اینا رو میشناسی، اینا رو دیدی یا ندیدی. صحبت رو کشوندن به اینجا، در واقع نذاشتن که اون حرفایی که باز زده بشه زده بشه.
درسته.
در واقع من اونجا گرداننده یه جلسهشون شدم، نه اینکه اونها.
آفرین.
ما با یه همچین مسائلی مرخود کردیم. عقیدمون زمانی که ما رو هواپیمامون رو توی دشت زخاب زدند و عوامل منطقه گرفتن ما رو بردندمون، تحویل عراقی ها دادن که با دوتا جعبه فشنگ عوض کردن، از اونجا ما رو کیلومتر ها بردن عقب تو مقر فرمانده لشکر که یه سرهنگی بود به نام سرهنگ علی. رفیق من که با هم اسیر شدیم، خدا رحمتش کند، محمد رضای احمدی که یکی از نابغه های کشور بود، عراقی ها هم جلوش لنگ انداخته بودند، آمریکا که رفته بود آمریکایی ها هم در واقع تسلیم ایشون بودند. ایشون زور بود مخواست نماز بخوند، بلند شد بند پوتیناشو باز کرد که ما رو با فاصله نگه داشته بودند.
درست.
بلند شد بند پوتیناشو باز کرد که میخواست بره طرف یه جوب آبی بود نزدیکمون، نشوندندشو رفتن با آفتاب آب آوردن، شروع کرد وضو گرفتن. وضوی که ایشون گرفت من واقعا نمیتونم بیان کنم. متاسفانه چند جا هم یه حرف رو زدن، ولی چیزهایی که باید به عنوان یادگار ضبط بشه اینها هستن. شروع کرد اونجا وضو گرفتن. تمام عراقی هایی که توی منطقه بودن که ما رو بر واقع اون زمان در واقع رادیو تلویزیون عراق به عنوان مجوس، به عنوان آتش پرست معرفی کرده بودن، همه رو چشمشون رو چارت کرده بود.
عجب.
ایشون شروع کرد، خب یک سری از آداب اهل تسنن را توی ذهنش بود، وضو گرفتن، وضوش رو گرفت، قشن پشت گوشاش رو شست، تو گوشاش رو شست، فاهاش رو شست. اون حرکتی که انجام داد، من دیدم این سرهنگی که کنار من نشسته است و دارد حالا با من صحبت میکند، اصلا حرفا از تو دهنش خوش شد، یک حالت دهنش باز مونده بود و ایشون رو داشت تماشا میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم احمدی نگاهی به آسمون کرد و قشنگ برگشت طرف قبله و اشاره کرد سمت قبله واسه به نماز خوندن. من هم همزمان شروع کردم، پوتین رو در آوردم و موز مارو آفتابه برای من آوردم، منم وضو گرفتم. البته من اونقدر تسلط نداشتم که بتونم خودنمایی بکنم، یه وضو عادی گرفتم و نمازی خوندم. از ساعت حدود یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر ما رو آنجا نگه داشتن، رسید به جایی که یکی از افسرای منطقه اومده بود بالا سر من وایستاده، گفت که میدونی چرا من وایستاده اینجا؟ گفتم نه. گفت من وایستادم که آفتاب تو رو نسوزوندت، چون شما توی آفتاب عادت ندارین زندگی بکنید. اینجور حرکت تأثیر گذاشت.
احسن، آفره.
یا خدا رحمت کند مرحوم احمدی را، برادر صدام رئیس در واقع ساواک عراق بود.
درسته.
ایشون را آورد که مشروب بهش بدهد، چون میدونست که کی را گرفتند، چه آدمی را گرفتند، چون اطلاعات قبلا رد شده بود و ماها دقیقا شناسایی شده بودیم.
درسته.
با خندق کلت زده بود توی گلش، سرش گیج شده بود، دیده بود که دیگه نمیتونه بکند، که مشروب خورده بود و بعد آوردنش تو اتاق و دکتر اومد شناسایی کرد. و بعدش بعد از حدود یک ماه خورده که ما انفرادی بودیم، ما را که جمعمون کردند دور هم دیگه که در واقع قدرت نمایی بکنند و خودشون رو، قدرتشون رو به ما نشون بدند، اونجا ایشون اومدش یک گشتی توی اون سالون زد و مستقیم رفت روبروی این مرحوم وایساد، چند تا مش به سر صورت ایشون زد و شروع کرد داد و فریاد و فحاشی کردن و دستور داد ما رو مجدد دادن ببرن به سلول ها. ببینید ما این دیدها رو از پشت در واقع از کنار خودمون گذروندیم، ولی هیچ کجا این خاطره ها نیمده است.
درسته. بله.
متاسفانه این کسایی که میان در واقع فیلم های دفاع مقدس رو میکنن، یک سری چیزهایی را درست میکنن که شهامت و فلان اینا، نخیر، هیچ وقت با ما نیمدن صحبت بکنند و زندگی ما را به تصویر بکشونن.
بله واقعا.
از اون بدتر زندگی خانواده های ما را به تصویر نتونستن بکشند.
شما وقتی که اسیر شدین متأهل بودین یا مجرد؟
من متأهل بودم.
و فرزند هم داشتین؟
فرزند داشتم.
خیلی سخته حاجا، چطور تحمل کردین؟
خب ببینید، من یه قسمت چیزی بکنم که ببینید، میگن خاک سرد است. وقتی یک نفر میمیره یه چند روزی، چند سواهی در واقع جوش و خروش و
به یادش هستن،
به یاد اون نفر مری از بین میره. ما هم در واقع اولش واقعا برامون سخت بود. من اینجا با هر که صحبت میکنم، هر که کار خیری انجام میده، همیشه میگم که خداوند انشالله همیشه دست و پاد رو همراهد و نگه داره ده. من تو زندان عوقره پاهم از کار افتاده، بعد از اینکه خدا من شفا داد، عراقی ها به تلاطم افتادن که چه اتفاقی افتاده است. ولی توی ایران یکی نیومد از این وزارت بهداشت ما ببینه چه اتفاقی افتاده است که پاهای من، البته من الان کف پاهم حس ندارم، وقتی احساس میکنم درست مثل اینکه خواب رفته باشه شروع میکنه گیز گیز کردن و سوزن سوزن شدن.
این اتفاق چرا افتاد تو زندان ابوغریب؟
من زمانی که هر هواپیما پریدم بیرون و سخن دنبالیشم صدمه دید، درک برداشت به این به مرور دید شد. فشار روحی که اول جنگ در واقع کارهایی که برای در واقع از بین بردن روحی ما علاقه به کار بردن و اومدن یک گروه را به عنوان این که بخوان کودتا بکنن اونجا برای تفرق انداختن به ما وارد این زندان کردند و مسائلی را که به وجود آوردند باعث شد که منم یه آدم عصبی بودم، این آثار در جسم من ظاهر بشد و پاهم از کار بیفتد.
عجب عجب.
ولی یه روزی همه آدم ها 30 خلبان توی زندان الرشید وقتی در را باز میکردن ما بیم هواخوری، مسئولین زندان صدای رادیوشون را اینقدر بلند میکردن که صدای خنده و شوخی ما را مخفی کنند. چون ما وقتی که میومدیم اونجا میگفتیم و میخندیدیم این روحیه را پیدا کرده بودیم که زندان را سر صدای ما تحت شعار خودش قرار میداد. سال 69 در واقع 68 یه دکتر مسیحی آوردن توی زندان مستقر کردن به خاطر ما که هر وقت ما نیاز به دکتر پیدا میکنیم ایشون رو بیارن ما رو ویزیت بکنن.
درسته.
حتی هر روز یه مرتبه هم عادی میومد، در واقع زمانی که ما تهواخوری بودیم میومد، اگر ما مشکلی داشتیم ما رو ویزیت میکرد. یکی از این جلساتی که اومده بود وقتی که ایشون میومد شروع میکرد یه مقداری صحبت های جنگ و اینها رو مطرح میکرد.
بله.
یکی از حرفایی که این زد گفت در این شرایطی که شما الان دارید زندگی میکنید و ما میبینیم، حالا زندان عرشی در واقع سلول ها پنجرهاش باز شده بود و یه مقداری امکانات به ما داده بودند و وضعیتمون خوب بود، زندگی خیلی مرفعی را از نظر در واقع چیز خودمون پیدا کرده بودیم، گفت در این شرایطی که من میبینم 10 سال شما اینجا نگه داشتن و این روحیه رو دارین، اگر تمام روانپزشکای دنیا جمع بشند باورشون نمیاد که شما 10 سال اسیر بودید.
عجب عجب، آفرین، احسنت.
ما اینجور شروع کرده بودیم خودمون رو ساختن، ارتباطمون با خدا در واقع خودمون رو شناخته بودیم. همینجور که برادرون اشاره کردن که دوران کلاس عقیدتی ما شروع شده بود، ما واقعا اونجا ارتباطمون با خدا طوری شده بود که پاک شده بودیم، دوران آزادگی ما شروع شده بود.
آفرین، احسان.
ولی متاسفانه از لحظه‌ای که برگشتیم اسارت ما شروع شد و روز به روز هم بدتر و بدتر داره.
نه خدا ان شاء الله حفظتون کنه.
بعد شما اون 10 سال اسارت.
بله، شما جزء مفقود الاثرها بودید. مفقود الاثرها به کیا میگفتن اون زمان؟
ما از زمانی که ما رو گرفتن تا روزی که آزاد شدیم هیچ کس از زنده مرده ما خبر نداشت.
هیچ کس
اجازه نمیدن سلسله
ما آزاده ایم. این جملاتی که دوستانمون میگن، ما خودمون اونجا بودیم، اش تو چشامون جمع میشه. ببین الان این داستانه که هم رز بودیم، هم اسارتی بودیم، هم درد بودیم، یکی مثل صدام بالای سرمون بوده، مثلا سربازامون همه یکی بودن، شاید قیافه عوض شده بود ولی یک تفکر داشتن. مجوس مجوز، یعنی دست به ما میزدن میرفتن دستشون رو میشستن. گاه هم میامدن تو دستشویی های ما صابون بور، صابون میدونستن که ما دست داریم، صابون رو با تایت میشستن، میگفتن نجسه، ایرانی دست داره. باورشون نمیشد ما اذان میگیم، باورشون نمیشد ما قرآن میخونیم. خیلی جالبه، میگه عراق سال 59 ساخته شد یا ایران 59 ساخته شد، ما با اونا میرفتیم میامدیم، مثلا زن میدادیم، زن میگرفتیم، اینا رابطه داشتیم. همون زمان صدام هم قبلش هم ابوبکر بوده، نمیدونم کیکا بوده، من نمیدونم حالا پادشاهی قبلشون. خب اینا بودن، این نبود که یه دفعه تو سال 59 ایران درست شد و عراق درست شد. چرا میدونستن ما مجوسیم در حالی که ایرانی ها اون موقع هم کربلا میرفتن، اونا مشهد میامدن، میدونستن ما تشیع اثنا عشری هستیم. هیچ کار کرده بودن با اونا.
بله. هیچ
کار کرده بودن. این دوست عزیزمون داره میگه اونجا مثلا با اون حالت منقلب میشدن. ببین مثلا عراقی ها یک روحیه خاصی داشتن، روح خاصشون این بود که اگر میخواستی باشون صحبت کنی میپذیرفتن ولی عناد نمیذاش. مثل همین الان که تو خیابان میخوای با یکی حرف بزنی عناد نمیذاره، میدونه واقعیت ها، میدونه تو راست میگی، عناده نمیذاره. این پرده شروع برون من به خاطر صحت این. حالا من برم تو زندگی خودم هم حالا بگم چی بود.
بله حتما، انشالله.
اشکال نداره که من پریدم تو حرف.
نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، فقط مفقود الاثری رو شما داشتن توضیح میدادن که تو این 10 سال هیچ کس از شما خبری نداشت.
ما عملا هیچ از ما، البته چرا زمانی که ما را اسیر کردن تعدادی از دوستان ما در سانحه‌ای که دیده بودن مجروح شده بودن و توی بیمارستان برده بودن که توی بیمارستان صلیب سرخ دیده بودشون.
درسته.
اینها را آورده بودشون، یه مدتی با ما توی زندان سازمان امنیت و زندان ابوغایب با هم بودیم.
بله.
و و بعد از اون از زندان توی زندان ابوغریب اینها رو از ما جدا کردن، بردن توی سلول دیگری که اونها با از طریق علاقه صلیب سرخ مکاتبه میکردند. اونا اطلاعات داده بودند،
درسته،
ولی از نظر دولت و صدای بین‌المللی ما را قبول نداشتند به عنوان زنده بودند که آیا زنده هستیم یا مرده. هر کجا که امتیازی برای شهید بود ما اسیر بودیم، هر کجا امتیازی برای اسیر بود ما شهید بودیم.
تو این 10 سال به چی فکر میکردین حاجی علیرضایی؟ شمایی که دو تا بچه داشتین و زن و زندگی داشتین به اصطلاح عامیانه، اسیر شده بودین 10 سال، به چی فکر میکردین؟
ما اول اسارت خب یه مقداری برامون سخت بود، خانواده برامون در واقع همیشه مد نظرمون بود،
بله،
ولی از یک زمانی به بعد بودیم ما باید زندگی بکنیم.
آفرین.
مخصوصا از زمانی که لطف خدا شامل حالمون شد و قرآن به دست آوردیم، ارتباطمون با قرآن
احسن
نزدیک شد. از اون زمانی که تقریبا ما خودمون شدیم و خدای خودمون، چون میدونیم که همینجا که توی قرآن هم خدا میگه که ما از رگ گردنم به شما نزدیک تریم. اگر قرار باشد که اونها سالم بمونن، اگر اتفاقی باید بیفته میفته و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. اونجا ما خودمون شدیم و خودمون، و یک زندان ابوغریب سلولی بود که 7 متر در 13 متر، 87 نفر وقت دراز میکشیدیم، 30 سانت جا نداشتیم، کسی نمیتونه تاغواز بخوابد.
درسته.
یه نفر که میخواست قلط بزنه یه مرتبه میتونه 20 نفر باش دارن قلط میزنند. تمام منافذ، پنجره ها همه تختکوبی شده بود، تمام منافذ گرفته شده بود، هیچ هوای ورود و خروج نداشت. بعد از 24 ساعت که ما توی زندان بودیم،
بله،
طور شده بود که زمانی که یکی راه میرفت از زانو به بالا، اگه نشسته بودیم از زانو به بالا را نمیدیدیم، اینقدر آلودگی هوا زیاد بود.
عجب.
ما رو در یکی همچنین محیطی آورده نگه داشتن. ما اگر البته من هیچ وقت خاطرات بد را زیاد تعریف نمی کنم، چرا؟ به خاطر اینکه میگم اسارت برای من نعمت بود نه نقمت. چرا؟ به خاطر اینکه خودم را شناختم، برای اینکه تازه فهمیدم که ارتباطم با خدا به چه صورت. خدا با همه در ارتباط است.
و چه خدایی دارید؟
و چه خدای خوبی داریم.
بله،
در بهترین شرایط بهترین امکانات را، بهترین رفاهیات را برام فراهم میکند اگر بتونیم بشناسیم.
بله،
ولی متاسفانه نمیتونیم این را درک بکنیم و بشناسیم.
بله، خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. یه فاصله کوتاهی بگیریم بعد بیایم ان شاءالله خدمت آقای نصرالله زنجانی، فامیلی شریفشون آقای نصرالله زنجانی است، آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی، آقای نصراللهی باشیم ان شاءالله. بریم تا فرما برمیگردیم. مشق شیدایی رادیو گفتگو همچنان ادامه داره و با انرژی و با عشق تقدیم شما میشه. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز ارجمند و تشکر ویژه از تهیه کننده خوبمون که این موسیقی زیبا رو انتخاب کردن. واقعا با این صحبت‌هایی که عزیزانمون آزادگان سرافرازمون در برنامه امشب دارن آدمی احساس غرور میکنه. صحبت‌هایی که آقای علیرضایی عزیز توی این فراز قبلی صحبت‌هاشون داشتن، این که بعد از 10 سال اسارت میگن اسارت رو برای خودشون نقمت نمیدونستن و نعمت میدونستن، انصافا جای غرور و افتخار افتخار میکنیم به این عزیزانمون، به این آزادگان سرفراز و سربلند. و البته توی این فاصله هم که گرفتیم اومدیم من یه حرف غم انگیز شنیدم و اون این که خاطرات آقای علیرضایی با اینکه خودشون اینها رو نوشتن ولی هنوز چاپ نشده و هنوز کسی این همت رو نداشته و نکرده که بیاد و این خاطرات ناب رو از کسی که 3641 روز اسیر بوده بگیره و چاپ بکنه، خاطراتی که مقام معظم رهبری همیشه تأکید دارن که این خاطرات زنده نگه داشته بشه و حفظ بشه. انشالله که اتفاقهای خوب توی این عرصه هم بیفته. ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر میهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم، جناب آقای هدایت رائی، جناب آقای سرلشکر خلبان، جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز، جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی و جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که هر 4 عزیز و 4 بزرگوار از جانبازان سرفراز 8 سال دفاع مقدس هستند و از آزادگان سرفراز و سربلندمون. انصافا حس و حال خوبی داره برنامه امشب. من خودم کمتر توفیق شده بود محضر عزیزان آزادمون باشیم، شاید همون نکته‌ای که حاج آقای نصرالله زنجانی هم اشاره می‌کردن که کمتر از اسرا گفته شده، کمتر از مفقودین از این عزیزان گفته شده، واقعا هم همین هست. من شاید خودم کمتر شنیده بودم، کمتر توفیق داشتم خدمتشون باشم، ولی الحمدلله امشب و در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو این توفیق شد که در خدمت عزیزان باشیم و واقعا هم حس و حال خوبی داره برنامه. لطفا همچنان همراه ما باشید. آقای نصرالله زنجانی عزیز، آزاده سرافراز، شمایی که 8 سال اسیر بودین در زندان‌های رژیم بعث عراق، شما بفرمایید. یک نوجوان 17 ساله بودین، اسیر شدین سال 61، اسیر شدین سال 69 آزاد شدین. بر شما چی گذشت و شما توی این 7-8 سال به چی فکر کردین؟
من این که داستان اسارتم رو نگفتم که چرا اصلا وارد این، اجازه میدید بگم؟
بله بله، چرا که نه، ما اومدیم بشنویم.
من تو کردستان متاسفانه اون نیروی که باید ما رو اعزام میکرد برای جبهه اعزام نمیکرد، میگفتن شما چون نیروی کرد هستید با همین نیروهای داعش اون موقع. آقا داعش امروز هست یک سر انگشت کومور و دموکرات نمیشه، درست دوستان عزیزم؟
عجب
این داعشی که امروز میبینی سر میبره با این همه امکانات لوجستیکی و نمیدانم نظامی و ایکس ایگرگش، یک 10,000 کومور نمیشه، 1,000 دموکرات نمیشه. میدونید دموکرات کومول کی بودن؟ هست من شما الان داریم صحبت میکنیم تو یک جلسه.
بله.
بنده میشدم پاسدار، شما میشید کومولی. صبح با هم رفیق بودیم، شب اونا سر ما رو میبرید.
عجب عجب.
این خطرناک بود. هم کلاسی. این هم کلاسی و هم شهری میدیدیم هم دیگر رو. خب اونا امکاناتشون الا ماشاءالله بود، امکانات ما نه. مثلا ما 5 تا که میرفتیم درگیری 3 تا اسلحه داشتیم. منتظر بودیم یکی شهید میشه اسلحه شو برداریم، ولی اونا 5 نفر میامدن با تمام امکانات. یعنی بین چقدر بهشون میرسید امپریالیست. ما مظلومانه، یعنی وقتی که از پدر من ژاندارم بود، ژاندارم زمان قزاق بود، بعد رضا شاه بود، بعد شاه و خودش میهن پرس و یک شیعه ناب بود، شما اگه باور بکنید پدر من ژاندارم بود، مقلد امام بود، امام خمینی. امام رو که تبعید میکنن میشه عراقی، آیا راکی فوت میکنن، این اواخرم آیا گلپایگانی بود،
درست
95 سالم عمر کرده،
خدا رحمتشون کنه،
ارق ایرانی داشته، میدونست که باید از وطن دفاع کرد. بعد به من میگفت میخوای بری برای جبهه نرو، من یه خواب دیدم که ما بین آب و آتشی ولی نمیدونم چیه، کردستان بمون، اگر اتفاقی